ساعت 14 ایران، صدای فردا. درود بر شما شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه 2 آبان 1400 هجری شمسی برابر 24 اکتبر 2021 میلادی، در دقایق آینده در این برنامه خبری رادیو فردا به اتفاق همکارانمان در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم.
شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. گزارش جدید وزارت کار جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که بیش از یک سوم جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. بنا به این گزارش که با عنوان پایش فقر در سال 99 منتشر شده، شمار ایرانیانی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند ظرف یک سال گذشته از 26 میلیون به حدود 30 میلیون نفر رسیده است. بر پایه این گزارش، سرانه خط فقر نیز در سال 99 با افزایش 38% به 1,254,000 تومان برای هر عضو خانواده افزایش داشته است. آمارهای وزارت کار خط فقر مطلق برای سال 1399 را برای یک خانوار 4 نفری 3,385,000 تومان در نظر گرفته. این آمار خط فقر مطلق در حالی است که پیش از این در آمارهای دیگر نهادهای رسمی خط فقر معمولی برای یک خانواده 4 نفر در ایران بیش از 10 میلیون تومان اعلام شده است. وعده دوباره وزیر خارجه ایران درباره به‌زودی از سر گرفته شدن مذاکرات هسته‌ای در وین روز شنبه در واکنش نماینده روسیه در این مذاکرات را در پی داشت. میخائیل اولیانوف، سفیر روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در توییتی این پرسش را مطرح کرد که آیا کسی معنی عملی به‌زودی را می‌داند؟ این پیام ذاتی پس از آن انتشار یافت که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد حسین امیر عبداللهیان درباره گفتگوهای اخیر با اتحادیه اروپا در تهران و ادامه آن در بروکسل گفت به زودی مذاکرات هسته‌ای با 4 به علاوه 1 از سر گرفته می شود. وعده وزیر خارجه ایران پس از آن بود که نت فرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز روز جمعه تاکید کرد که مذاکرات باید از همون جایی که ناتمام ماند ادامه یابد.
نمیخواهم وارد جزئیات بشوم، اما آمریکا و دیگر کشورهای 5 به علاوه 1 بر این باورند که دیپلماسی همچنان مؤثرترین راه جلوگیری قطعی و قابل راستی آزمایی از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای است. ما همگی متفق القول هستیم که مذاکرات باید در وین هر چه زودتر و دقیقاً از همان جایی که دور ششم مذاکرات به پایان رسید دوباره آغاز شود.
حسین امیر عبداللهیان تا کنون بارها گفته است که مذاکرات احیای برجام به زودی آغاز می شود، اما هیچگاه تاریخ مشخصی برای این مذاکرات مشخص نکرده است. بزرگترین سرکرده تبهکاران و قاچاقچیان مواد مخدر کولومبیا روز شنبه طی عملیاتی گسترده در جنگل‌های واقع در مرز پاناما به دست ارتش این کشور دستگیر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایوان دوکه، رئیس جمهوری کولومبیا، در پیامی دستگیری دایرو آنتونیو اوساگا، معروف به آنتونی، را با دستگیری پابلو اسکوبار، قاچاقچی افسانه‌ای مورد مواد مخدر در تاریخ کولومبیا که در سال 1993 کشته شد، مقایسه کرد. در عملیات دستیابی اتومبیل حدود 500 سرباز با پشتیبانی 22 بالیارد شرکت داشتند. پیش از این ایالات متحده برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری اوتونیل، مخوفترین تبهکار کولومبیا و بزرگترین صادرکننده کوکائین با آمریکا شود، 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفت با توجه به عدم همکاری تهران، نهاد تحت مدیریت او دیگر نظارت کاملی بر برنامه اتمی ایران ندارد. آقای گروسی هشدار داد که در مورد ایران یک شکست در دیپلماسی میتواند به باور او پیامدهای سیاسی عظیمی برای منطقه خاورمیانه و جهان در پی داشته باشد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با شبکه خبری NBC نیوز گفت آژانس از زمانی نظارت کامل خود را بر برنامه هسته‌ای ایران از دست داده که تهران درخواست تعمیر دوربین‌ها را در تأسیسات کلیدی رد کرده است. او گفت نتیجه این اقدام این است که جهان احتمالاً دیگر هرگز نخواهد توانست تصویر کاملی از آنچه ایرانی‌ها انجام دادند را به دست بیاورد.
نسرین افشار اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. هشدار مدیر کل دیدبان هسته‌ای ملل متحد نسبت به عدم نظارت کامل بر تأسیسات هسته‌ای ایران.
با این اقداماتی که الان صورت میگیره این نظارت بالقوه هم از بین میرود و طبیعتاً وقتی به طور بالقوه بین بره نمیتونم تبدیل به بلفل بشه و آینده بازگشت به برجامو مشکل میکنه.
توافق نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور روسیه در مورد حملات اسرائیل در سوریه به گفته یک مقام اسرائیلی. گذشته نزدیک 2 سال از سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراینی و تداوم مبهم بودن جزئیات فاجعه، سفر سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان به کیف و دیدار و گفتگو درباره پرونده با مسئولین اوکراینی. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. مدیر کل دیدبان هسته‌ای ملل متحد می‌گوید با توجه به عدم همکاری تهران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیگر نظارت کاملی بر برنامه هسته‌ای ایران ندارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با شبکه NBC نیوز اظهار داشته پس از آن که تهران درخواست تعمیر دوربین‌ها در تأسیسات کلیدی را رد کرد، دیگر نهاد هسته‌ای ملل متحد، دیدبان هسته‌ای ملل متحد بر برنامه هسته‌ای ایران بدون کماکاست نیست نظارتش و امکان دارد که هرگز نشود تصویر کاملی از آنچه را که صورت گرفته به دست آورد. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین به رادیو فردا میگوید
آقای گروسی خب نگرانیش بیان میکنه به این ترتیب که با عدم دسترسی به بخشی که قطعات سانتریفوژ پیشرفته رو میسازه، نگرانی این است که حتی در آینده اگر که توافقی قرار است صورت بگیرد بر روی بازگشت به برجام، تصویر تکمیلی از برنامه هسته‌ای ایران نداشته باشند. چون وضعیت تا کنون بدین ترتیب است که برابر با توافقی که صورت گرفته، آژانس به طور بالقوه میتواند نظارت کامل داشته باشد بر فعالیت‌های جمهوری اسلامی، اما با این اقداماتی که الان صورت میگیره این نظارت بالقوه هم از بین میرود و طبیعتاً وقتی به طور بالقوه بین بره نمیتونم تبدیل به بلبل بشه و آینده بازگشت به برجامو مشکل میکنه.
فکر میکنین آقای بیات سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران چه دستاوردی رو میتونه داشته باشه؟ آیا دستاوردی میتونه داشته باشه در وضعیت موجود؟
در وهله نخست میبینیم که نگاه آقای گروسی به موضوع با نگاه طرف جمهوری اسلامیش متفاوته. آقای گروسی درخواست ملاقات با شخصیت‌های بالادستی جمهوری اسلامی را می‌کند، اما از گزارش‌هایی که از ایران روزهای اخیر شنیدیم می‌گوید که برای آقای گروسی کافیه که با آقای اسلامی یعنی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ملاقات بکند، در حالی که آقای گروسی همین الان هم گفته باید با وزیر خارجه ملاقات بکنه. حالا دعوا سر این است که در واقع بازی در جهت افزایش فشار جمهوری اسلامیه که بگن که آژانس همچین دخشی نمیتواند داشته باشد. رئیس آژانس در همچون مقامی نیست که بتواند درخواست ملاقات با سران کشور داشته باشد. این موضوع رو پیچیده میکنه طبیعتاً. ولی آیا در نهایت به جمهوری اسلامی به آقای گروسی اجازه ورود و اجازه ملاقات با سران کشور را خواهد داد؟ وزیر خارجه، منظور وزیر خارجه است، یا حتی رئیس جمهور؟ من فکر میکنم در نهایتا همچین اتفاقی صورت بگیرد. تا کنون هم چنین بوده. تا کنون هم در مراحل خیلی سخت جمهوری اسلامی سخت گرفته و سخت و سختتر تا در پایانش کوتاه بیاد. تا کنون همیشه سیاست رو به کار برده. من فکر میکنم که الان هم وضع به این ترتیب پیش بره. معنیش البته این نیست که واقعا به توافقی برسن، چون آقای گروسی فراهم کننده زمینه است، تصمیم گیرنده اصلی نیست. تصمیمات اصلی باید بین امریکا و اروپایی ها و جمهوری اسلامی گرفته بشن. آقای گروسی فقط میتونه کاری بکنه که شرایط فراهم بشه، که تا کنون هم این کارو کرده. من فکر میکنم هم ادامه پیدا کنه.
یک مقایسه ای هم داشته، اشاره ای داشته رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در مصاحبهش با شبکه NBC نیوز میان اون مسیری که کره شمالی طی کرد و وقایعی که در اون ارتباط رخ داد با برنامه هسته‌ای ایران و وضعیتی که هم اکنون ایشون تشریح کرده که میتونه پیامدهای مانند قضیه کره شمالی داشته باشه. به عنوان مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آقای بیات، چنین قیاسی تا چه حد جای بررسی میتونه داشته باشه؟
به نظر من این واقعیت که جمهوری اسلامی از برنامه هستیش الان و در واقع غنی‌سازیش به عنوان یک وسیله فشار استفاده میکنه، و توجه به این که دسترسی های آژانس محدود و محدودتر شده، میتواند این نظر رو القا بکنه که بخواهد مسیر کره شمالی رو طی بکند. مطابق آقای گروسی هم در واقع میگوید در اینجا که مطمئن نیست که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته باشه بخواد بمب بسازد. خب اما در هر حال احتیاط ایجاب میکنه که تا به موقع جلو یک همچین عملی رو بگیرن. در ایران بسیار درآمیخته تر از کره شمالی است. آقای گروسی هم به این موضوع اشاره میکنه. موضوع کنترل روی برنامه هسته‌ای ایران بسیار آسان تر از کره شمالی است. اما در هر حال این رو از نظر دور نمیدارد که ممکن است جمهوری اسلامی گام اول را برداشته برای محدود کردن فعالیت های آژانس و این گام ها بزرگتر گذاشته بشوند. اما اگر نظر شخصی منو بپرسیم، اینه که من بسیار بعید میدانم جمهوری اسلامی بتواند مسیری را طی بکند که کره شمالی کرده، زیرا که ایران، نه جمهوری اسلامی الزاما، ایران بسیار بیشتر از کره شمالی با غرب درآمیخته است. کافیه نگاه کنیم که چند میلیون ایرانی در غرب زندگی میکنن و چقدر حتی از بچه های از فرزندان شخصیت های نظام در غرب زندگی میکنن، که بدانیم فرق از بین ایران و جمهوری اسلامی. اما احتیاج ایجاب میکنند که در واقع متوجه باشن که یهویی همچین مسیر طی نشود از طرف جمهوری اسلامی.
بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین. 14:14 ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر مسکن اسرائیل میگوید در دیدار روز جمعه نفتالی بنت، نخست وزیر آن کشور، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، رهبران دو کشور توافق تلویحی موسوم به ستیز پرهیزی بین خود را همچنان پایدار نگه دارند. این توافق به اسرائیل گزارش می شود که اجازه می دهد حملیات هوایی خود در سوریه را بدون نگرانی از فعال شدن سیستم های دفاع ضد هوایی روسیه دنبال کند. حسین آقایی تحلیلگر مسائل بین المللی به رادیو فردا می گوید
ببینید ما اینو ابتدا باید در نظر بگیریم که همکاری بین اسرائیل و روسیه در سوریه روی چهار محور استوار بود. یکی این که اسرائیل اولین که اسرائیل حملات خودش رو به لحاظ موقعیت و ابعادش به روسیه اطلاع میده بر اساس یک مکانیزم جلوگیری از درگیری. دوم هر دو بر اساس این اصل این که منطقه عاری از حضور اسرائیل عمل میکنند، به خصوص تو مناطق غرب و جنوب غربی. سومی که در صورت وقوع یک بحران جدی مثل اتفاقی که سپتامبر 2018 برای ایلوشین 20 ارتش روسیه اتفاق افتاد، اگر اتفاقی همچنین رخ بده، هماهنگی بین روسیه و اسرائیل در سطح رؤسای ستاد کل ارتش و سران کشور انجام میشه. و چهارم این که روسیه هم نسبت به حملات اسرائیل عموما مواضع خونسا و بی‌طرفی رو بگیره. این مکانیزم از در واقع سپتامبر 2015 که روسیه وارد جنگ سوریه شد و به ویژه بعد از 2017 که حملات اسرائیل افزایش پیدا کرد وجود داشته، ولی اخیراً من فکر می‌کنم توافقی که بین الان اسرائیل و روسیه انجام شده این شکلی هست، چون اخیراً در تابستان 2018 قرار شده بود که روس‌ها در واقع مطمئن بشن که نیروهای ایرانی از مناطق جنوب و جنوب غرب سوریه، یعنی در اون مثلث بلندی‌های جولان، اردن و قنیطره و در آخ خارج میشن، 80 کیلومتر فاصله پیدا می‌کنن از مرز سوریه و اسرائیل. چون نیروهای ایرانی عملاً اونجا حضور پیدا کردن، الان روسیه فشار میاره به جمهوری اسلامی که نیروهای جمهوری اسلامی از نزدیک بلندی‌های جولان 80 کیلومتر عقب برن طبق موضع قبلی. در ازای اینم اسرائیل حملات خودش رو به سوریه تا یه حدی کمتر میکنه و یا حداقل هدفمندتر توی یک مناطق خاص میکنه، چون روسیه میخواد سوریه وارد منطقه دوباره دوران بازسازی خودش بشه و میخواد که عملا تنش بین اسرائیل و جمهوری اسلامی به حداقل برسه. برداشت من این هستش که این مذاکرات آقای بنت و پوتین روی دو محور اصلی بوده، یکی نقش ایران در سوریه و اون در واقع نوع بازی اسرائیل در سوریه، این یه بودش بوده، و یک بوده دیگه هم احتمالاً به مسئله بحران اتمی جمهوری اسلامی رفع پیدا میکنه. من فکر میکنم اسرائیل با توجه به اینکه موازش رو داره خیلی شدیدتر میکنه نسبت به برنامه اتمی ایران، میخواد مطمئن بشه که اگر قرار شد که حالا ایالات متحده و قدرت‌های اروپایی به هر حال یک شکلی بخوان اون مکانیزم معاشره رو فعال بکنن و به هر دلیلی در واقع با هر بهانه‌ای برنامه اتمی ایران در واقع به ذیل چپتر 7 اون ماده در واقع چپتر فصل 7 منشور سازمان ملل ارجاع داده بشه، اون موقع اگه قرار شد که قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر بشه، اینجا روس‌ها هم همراهی بکنن. به نوعی داره اسرائیل تلاش میکنه که روسیه رو در اون شرایط همراه خودش بکنه، همراه آمریکا بکنه و از این طریق بره رایزنی میکنه. کما اینکه ما رو در نظر بگیریم که روس‌ها قبلا هم همچین اقدامی رو انجام دادن، کما اینکه ما میدونیم روس‌ها بین سال 2006 2008 و در سال 2010 به تمامی قطعنامه‌های تحریم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران رأی مثبت دادن، از جمله قطعنامه 1929 که ژوئن 2010 تصویب شد و یک قطعنامه سنگین و خیلی مبسوطی بود علیه ایران. ولی روس‌ها همیشه در زمانی که روابطشون با آمریکا تیر و تار شده از کارت جمهوری اسلامی استفاده کردن برای تنظیم روابط خودشون با آمریکا و بعید نیستش که در واقع همچین اقدامی رو در تحت شرایط خاصی بخوان انجام بدن و در واقع به یک نوعی همسو بشن با آمریکا، اگر برنامه اتمی ایران بخواد به سمتی بره که برای روسیه مسجل بشه که جمهوری اسلامی به دنبال ساخت بمب اتمی هست، چون دستیابی ایران به بمب اتمی یک خط قرمزی برای روسیه محسوب میشه.
نقطه نظرات حسین آقایی بود، تحلیلگر مسائل بین المللی در ترکیه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با گذشت نزدیک به 2 سال از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، به گفته بستگان قربانیان آن پرواز مرگبار، و مسئولین کشورهای متأثر هنوز هم جزئیات فاجعه روشن نشده است. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز 752 طی اولین سفرش به کیف با مسئولین اوکراینی این پرونده دیدار کرده، درباره نتایج آن با گزارشگر رادیو فردا در کیف گفتگو کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
اوکراین و سایر کشورهای متاثر از سرنگونی پرواز 752 از ایران تقاضا دارند جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی را افشا کند و ضمن پذیرش مسئولیت حقوقی به بازماندگان قربانیان این پرواز غرامت پرداخت کند. اکسانا زالاتاریوو، رئیس بخش حقوق بین الملل در وزارت خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت از 4 ماه و نیم پیش که طی آخرین دور مذاکرات در کیف 4 کشور متأثر نامه‌های اعتراض میز خود را تحویل هیئت ایرانی دادند و پیشنهاد ادامه مذاکره برای حل اختلاف‌ها را مطرح کردند، پاسخی از ایران دریافت نشده. جمعه ایرینا وینیدیکتوا، دادستان کل اوکراین، نیز در بیانیه اعلام کرد حکومت ایران به وعده‌های خود برای همکاری در تحقیقات جنایی سرنگونی پرواز 752 عمل نکرده و بازرسان اوکراینی ناچارند بدون دسترسی به محل سانحه، شاهدان کلیدی و افراد مظنون به تحقیقات خود ادامه دهند. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز 752، طی نخستین سفر خود به کیف با این 2 مسئول اوکراینی دیدار کرد و درباره اهداف سفر خود میگوید:
مدت ها بود که ما میخواستیم به اوکراین سفر بکنیم، از 1.5 سال پیش، ولی خب مقدماتش فراهم نشده بود. البته کرونا واقعا تاثیر زیادی داشت که این سفرهایی به تعویق بیفته و در ماه ژانویه تونستیم با آقای گنین و مقامات غذایی اوکراین دیدار بکنیم، ولی همیشه به نظرمون میرسید که دیدار چهره به چهره خیلی مهمتر خواهد بود و مؤثرتر خواهد بود. بالاخره فراهم شد این فرصت با کمک سفیر محترم کانادا در اوکراین و سفارت اوکراین در کانادا، و من تونستم با مقامات غذایی و سیاسی اوکراین دیدار کنم.
آیا به نظرتون عمل کرده کیف برای وادار کردن تهران به پاسخگویی رضایت بخش بوده؟ انتظارهایتون از دولت اوکراین چیه؟
ما از دولت اوکراین انتظار داریم به عنوان صاحب هواپیما، کشور که 11 نفر از شهروندانش رو در این جنایت از دست داده، همونطور که پیش از این در جلوی این ماجرا بوده و مؤثر صحبت کرده، همچنان این رفتار رو ادامه بده. و البته این انتظار عمل داریم هم از دولت اوکراین و هم از دولت‌های دیگه. دولت اوکراین تنها دولتی است که پرونده جنایی تشکیل داده، بنابراین 2 امکان رو در اختیارش میگذاره: یکی بردن این پرونده به دیوان بین‌المللی کیفری اینترنشنال کریمینال کورت، و یکی برگزاری دادگاه‌های داخلی است که خانواده‌ها این امکان رو داشته باشن برای شهادت دادن بیان، مدارک و اسناد بررسی بشه و اگر ممکن باشه حکم دستگیری صادر بشه. این 2 نهاد، در واقع اینترنشنال کریمینال کورت و دادگاه داخلی در اوکراین، قابلیت رو داره. به هر حال من از طرف انجمن خانواده‌ها نامه‌های حقوقی که از سوی وکلا تهیه شده بود هم تقدیم مقامات قضایی و سیاسی اوکراین کردم. ما در نظر داریم که گزارش خود انجمن رو منتشر بکنیم در مدت شاید 2 هفته دیگه، و خوشحال میشیم که این گزارش رو پیش از انتشار با مقامات اوکراین هم در مورد صحبت بکنیم. و من درباره این تصمیمات صحبت کردم و به نتایج خوبی رسیدیم.
آیا طی سفر کوتاهتون فرصت کردید با خانواده‌های اوکراینی که عزیزانشان را در این پرواز از دست دادند ملاقات کنید؟ از بسیاری از اعضای انجمن قربانیان پرواز 752 بارها این سوال را شنیدم که چرا خانواده‌های اوکراینی به این انجمن نمی‌پیوندند و حتی بین خود ارتباطات محکمی ندارند.
خوشبختانه تونستم هم به محل یاد بود این هواپیما در کنار کرانه رود دنیپر سر بزنم، همین که خانم کاترینا گوپننکو رو ملاقات بکنم که همسر خلبان این پرواز بودند. مراتب تأسف ما بابت این فاجعه هم نسبت به ایشون هم نسبت به تمام خانواده اوکراینی در واقع ابراز شد از سوی من. صحبت کردم، سعی کردم به سوالاتی که ایشون دارم پاسخ بدم. ما خیلی علاقمندیم که به خانواده اوکراینی ارتباط بیشتری داشته باشیم. در این مسیر ما در کنار هم هستیم جنایتکاران مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی هستند و مهمه که خانواده‌های اوکراینی که این حکومت رو به خوبی نمیشناسن اطلاعات بیشتری به دست بیارن. به نظر من میدونن چه اتفاقی افتاده، دریافت خوبی از کل واقعه دارن، دریافت درستی دارن، ولی خب مسیر سختی است چون ما با یک حکومتی روبرو هستیم که از هر ابزاری استفاده میکنه تا نخواد حقیقت رو بگه و نخواد عدالت اجرا بشه. اینکه هنوز به انجمن خانواده ها نپیوستند یا کمی شاید پراکنده به نظر برسن خانواده های اوکراین، بخشش به خاطر ماهیت این فاجعه هم هست. این فاجعه فاجعه معمولی نیست، یک جنایت معمولی نیست. اغلب خانواده ها، حتی خانواده هایی که در انجمن هستن، از پیامد های این فاجعه رنج میبرند و به نظر من هیچ کس رو نمیشه قضاوت کرد که بعد از این فاجعه چه روی کردی رو اتخاذ میکنه. ولی شاید بحث رسیدن به عدالت و بحث رسیدن به حقیقت نوری هم به زندگی خانواده های اوکراین باشه، همونطور که این امید خانواده های انجمن رو زنده نگه داشته که روزی عاملین این جنایت به دادگاه بیان و خانواده ها بتونن بپرسند که چرا این جنایت رو مرتکب شدید.
حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های قربانیان هواپیمای مسافری اوکراینی با آنا رایسکارا گزارشگر رادیو فردا در کیف گفتگو میکرد. 14:26 ایران با آغاز آبان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به پیشواز این ماهی رفتند که در آن مناسبت‌ها کم نیست. بنیامین صدر با ماست. بنیامین بگو که چه نوشتن کاربران.
سلام به تو بکتاش، سلام به شنوندگان رادیو فردا. همونطوری که گفتی در این دو سه روز اخیر و با آغاز ماه آبان چند موضوع از جمله دو حادثه تلف در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده، روایت‌های مختلف. یکی همین در واقع سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران که در بخش قبلی هم بهش پرداخته شد، و دیگری وقایع آبان ماه که آبان 1398 وقایع خونبار اون سال که به کشته شدن تعداد زیادی، صدها تن از معترضان که بیشتر اونها هم جوانان زیر 30 سال بودن، در واقع اشاره شده و کاربرها نظرهای مختلفی دادن. چند رویداد دیگر هم در به مناسبت آبان ماه بهش اشاره شده در شبکه‌های اجتماعی، از جمله روز بزرگداشت هخامنشی، در واقع مؤسس پادشاهی هخامنشی و نخستین شاه هخامنشی. این موضوع هم با توجه به اظهارات اخیر عزت‌الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی و همینطور برخی مقامات دیگه جمهوری اسلامی در نکوهش پادشاهان پیشین ایران داغ بوده و خیلی از کاربرها بهش پرداختن. اما در ارتباط با در واقع سرنگونی هواپیمای اوکراینی، این هفته خبری که در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شد نمایشگاه کتاب فرانکفورت بود که در اون غرفه‌ای اختصاص داده شده و احتمالاً در بخش خبری هم به اون خواهیم پرداخت، درباره این خاطرات و روایات بازماندگان قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی و همینطور شرح حال اونها که این افراد که عموماً جوان بودند و شوق زندگی داشتن، در زندگی به دنبال چه چیزی بودن، سرگذشتشون چگونه بوده و سرانجام پرونده چی بوده. این چیزهایی هست که کاربرها خیلی بهش پرداختن. همینطور به نقش مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله امیرعلی حاجی زاده رئیس سازمان هوافضای سپاه پاسداران که به نوعی متهم ردیف اول هست از دید افکار عمومی در سرنگونی یا در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه، درباره اون نوشتن و اینکه چرا اساساً حکومت جمهوری اسلامی تفره میره، هم از پاسخگویی به این موضوع و اینکه دلیل این سرنگونی چه بوده و چرا با دو موشک شلیک شده به هواپیمای مسافربری، و همین که چرا جمهوری اسلامی تفره میره از پرداختن به زوایای مطرح نشده وقایع خونبار آبان 98 تعداد دقیق کشته شده ها و اتفاقاتی که در اون سال رخ داد. این دو موضوع موضوعاتی است که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته و در پلتفرم‌های مختلف کاربرها بهش پرداختند.
بنیامین صدر از رادیو فردا مرور و نگاهی داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042211 21 12 21 12 و 13 برای اینکه شما هم دیدگاه‌هایتان را بازتاب دهید. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هر ساعت.